أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث درباره آب قساله بود، یعنی آب قلیلی که به واسطه اون نجاستی رفع شود، متنجسی پاک شود. آیا این آب قساله پاک است یا نجس؟ گفتم در مسئله 5-6 تا قول هست، اما قول متنابه، قول مشهور سه قوله. یکی قول صاحب جواهر که ایشون نسبت به قدما هم میدهد، این که این آب پاکه. مثلا دست خونیست و آب قلیل رو میریزه رو دست، رفع نجاست میشه. حالا دفعه دوم هم مثلا میریزه، همون دفعه اول که آبها از دست خارج شد، اون آب پاکه. ولو رفع نجاست هم کرده، اما اون آب همون غسله اول پاکه، غسله دوم هم اگر احتیاج به تکرار داشته باشد اون هم پاکه. در مقابل صاحب جواهر مشهور در میان فقها ها مخصوصا متأخرین، قدما خیلی متعرض مسئله نشدن. را در اینجا مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم مفید و از متأخرین، غالب متأخرین مثل شهیدین، محققین و علامه و امثال اینها، مخصوصا عروه و محشین بر عروه، میفرمایند مطلقا نجسته، چه قصله اول چه قصله دوم. حرف سوم تفصیل قائل شده بین اون قصده ای که رفع نجاست بکند و اون قصدات بعدی. مثلا دست خونیست و آب رو میرزه رو دست، خون رو رفعش میکنیم، گفتن این نجسه. اما دفعه دوم اگه لازم باشه بریزه، گفتن او پاکه. اون قصله متعقب به طهارت، گفتن که پاکه. اون قصله ای که رفع نجاست می کند، گفتن نجسه. این سه تا مرحوم صاحب جواهر حتما مطالعه کردی، چون تقاضا کردم ازتون که این بحث رو به مقدار بررسی بکنیم. بیش از 10 صفحه در این باره صحبت کردم. برای طهارتش خیلی کم صحبت کردم. نظیر مرحوم آقای خویی برای اینکه طاهره 2-3 ساعت صحبت کرده. با اون کسانی که میگه نجسه، ادله اونها رو در صددن رد بکنه. صاحب جواهرم همینطوره، در صدد اینه که اون اقواری که یا اون روایاتی که میگه قصال نجسه، اون اقوال رو رد بکنه. و اما بر این که طاهره به وضوح باقی گذاشته. مرحوم آقای خویی میگن خوب، هم استصحاب داره هم قاعده طهارت داره، پس بنابراین در پاک بودنش ما نباید حرف بزنیم. باید اون کسانی که میگن نجسه اونها دلیل بیارن و ادله ای که آوردن ناتمامه. لذا مرحوم صاحب جواهر خیلی این طرف و اون طرف میزنن. گفتم قریب 10 صفحه در این باره صحبت میکنن. و راجع به این که طاهره یکی استصحاب، یکی قاعده طهارت، کل ما انطاهر حتی تعلم انه قذر، یکی هم اجماع، اجماع قدما. مطلب صاحب جواهر هر 3 مطلبشون ناتمامه. اما استصحاب ظاهراً تعدد موضوعه، یعنی یا آب طاهر بوده، آب آفتابه ریختید رو عین نجس و عین نجس رو رفع کردیم، حالا نمیدونیم پاک یا نه، بخوایم استصحاب بکنیم، ظاهراً عرف قضیه متیقنه رو خیلی قضیه مشکوکه میدونه. این او را آب نجس میدونه، او را آب پاک میدونه و این اضافه مسلم هست. یه دفعه مثلا آب دفعه مثلا دوم باشه که اونم اشکال داره، حالا دفعه اولش، دفعه اول که عمده بحث ماست، دست خونی بوده، آب و ریخ رو خون، خون رفش کرد. اون آب اول، آب آفتابه، آب مطلق بوده. این دومی آب رفع نجاست، که الان نجاست در این آب هست ولی دیده نمیشه، اما نجاست هست. و ما بخواییم استصحاب بکنیم، ظاهرن عرفن دو تا موضوعه، اون موضوع غیر موضوعه، اون موضوع غیر اون موضوعه. قضیه متیقنه آب مطلقه، قضیه مشکوکه آب رفع نجاست. استصحاب نمیشه کرد ظاهرا. اون آب اولو میخوره، آب دومو قطعا نمیخوره. و مخصوصا مثلا دست نجاست روشه، حالا این دست نجس رو آب میریزه روش، حالا بعد اون آب رو بخواد بخوره. آب اول خوردنیه، آب دوم خوردنی میبینه، مثل آب استنجا میبینه. لذا در همون آب استنجا خوب مشهوره در میان فقها و فخصش کردیم، گفتم رفع خبث نمیشه کرد، رفع حدث نمیشه کرد. سببم همین بود که دلیل نداشتم، گفتن برای خاطر این که عرف اون آب را غیر از اون آب میدونه، اون تنفری که از اون آب داره اون تنفر را قبل آب استنجا نداره و بخواد استنجا بکنه آبم بخوره عرف نمی کنه دیگه.
ازا
یقین داریم دخالت داره، یعنی آدم عرفن میبینه که موضوع و استصحاب آب مطلق بوده و قضیه مشکوکه ما آب غیر مطلقه، یعنی آب لذا استصحاب که نداریم. بیاد قاعده طهارت کل ماء طاهر، خب این هم اگر دیروز یادتون باشه مرحوم حاج آقا رضای همدانی همچنین حضرت امام این دو بزرگوار می فرمودن که قاعده طهارت از ماء استنجا انشراف داره و ما نمیتونیم قاعده طهارت را در ماء استنجا جاری بکنیم. لذا رفع خبث نه، رفع حدث نه، حتی مثلا مثل شهید رضوان الله تعالی علیه و امثال مرحوم شهید میفرمودن این آب نجسه اما محبوبه، نمیتونستن بگن این آب پاک، گفتن محبوبه. لذا بحث ما همون ماء استنجا هست، الا این که ماء استنجا دلیل داشتیم از این جهت فقها همه چه قدما چه متأخرین اینجور میگن که ماء الاستنجاء این تخصیص خود تعبده، یعنی اون اطلاقات میگه نجسه و اون اطلاقات که میگه نجسه روایت که دیروز خوندیم گفتیم که 4-5 تا روایت داریم در باب استنجاء میگه الا، این الا معناش اینه که همه قدما متأخرین این آب رو نجس میدونن، الا این که میگن که استثناء شده از این مول استنجا ها، و الا اگر به قول صاحب جواهر پاک بود دیگه استثناء معنا نداره. مرحوم صاحب جواهر یه 7-8 صفحه بحث میکنه روی ماء الاستنجاء و ثم که میاد رو ماء الغسالة، ماء الغسالة رو با ماء استنجاء یکی حساب میکنه، یه همین جوری که ماء الاستنجاء پاکه غساله و آب قلیل هم پاکه. خب چه فرقی کرد؟ باید فرق بکنه تا ما بگیم الا. و همه فقها چه قدما چه متأخرین این استثناءشون دلیل بر اینه که ما اون استنجا را الا اون آبی میدونن که رفع خون میکنه، مثلا بول به دست آب رو میریزن روی دست خب این را نجس، اما مخرج بول نجس آب و میریزن میگن این پاکه. خب این اگر فرقی نداشت مخرج بول با بولی که روی دسته، اگر بین قدما متأخرین فرق نداشت استثنا لغو بود. نه دیگه روایتش هم مثل همه هیچ تفاوت نمی‌کنه. بزان در محل قائد که میشوره تکرارم که نمی‌کنه، اما همین محل قائد اگر قائد روی دست باشه، از همین جهت هم دیروز یادتون باشه مرحوم صاحب عربه هم گفتن که اگر دست بیزارید به محل قائد بحر داره، ثم دست بیزاره بخواد بشوره، می گفتن این آب استنجاش نجسه، برای اینکه نجاست خارجیه. کاری به مرحوم صاحب عربه هم نداره، همه یعنی همه قدما، همه متأخرین میگن که نجسه. اون وقتی که میگن نجسه یه الا آوردن، میگن الا ما اول استنجا. وقتی چنین باشد خواهناقا این الا باید بگیم همه فقها ها از قدما از متأخرین قصاله رو نجس میدونن الا قصاله استنجا. و اینی که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که قدما پاک میدونن، بعضی از بزرگان میگن برای خاطر این که چون تحرز مسئله نکردن پس پاکه، میخوان بگن مرحوم صاحب جواهر این هم وقت بگه، و الا اجماع این اصلا معمولا قدما تعرض مسئله نکردن، مسئله رو به وضوح باقی گذاشتن. بزا این که مرحوم صاحب جواهر میفرمان که اجماع داریم، نه اجماعی در مسئله نیست. ولی که من یه عبارتی از مرحوم شیخ طوسی میخونم براتون. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که این قصاله نجسه، همه گفتن نجسه الا شافعی. یعنی اینقدر اجماع رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مهم دونستن که مخالف را از عامه قرار دادن. ببینید عبارت مرحوم شیخ را، والماء الذی تزال به النجاسه نجس. چرا؟ لأنه ماء قلیل خالطه النجاسه، و فی الناس من قال لیس بنجس، که میگن فقط شافعیه. یعنی مرحوم شیخ طوسی در حالی که مسلط بر اقواله نسبت اجماع میده، همه قدما میگن قصاله آب قلیل نجسه. لذا مثلی که در نظر مبارکشون بوده، یعنی اونها هم عامه هم گفتن نجسه، فقط بعض العامه که میگن این شافعیست، در این کتابی که مربوطه به این پنج اقوال شافعی رو استثنا میکنن. لذا شافعی گفته ماء القلیل پاکه، یعنی ماء قلیلی که رفع نجاست بکنه گفته ای پاکه. بزن نمیدونم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این اجماع رو از کجا پیدا کرده. البته گفتم مسئله در میان قدما تعرضی از مسئله نشده، اما این طوری که شیخ طوسی میگن این عدم تعرض به وضوح باقی گذاشتن، یعنی گفتن حرف نداره دیگه، آب قلیلی که رفع نجاست میکنه این آب قلیل مثل اونجاست که نجاست بیفته توی آب قلیل. این عبارت شیخ طوسی الذی الماء الذی تزال به النجاسه نجسه، چرا نجسه؟ لأنه ماء قلیل خالطه النجاسه و فی الناس من قال لیس بنجس. بنابراین اینی که صاحب جواهر مسئله رو به وضوح باقی گذاشتن و رفتن سر اون اقوالی که میگه نجسه اون روایات رو خواستن بکنن که بعد در باره صحبت میکنن، به صاحب جواهر عرض میکنیم که آقا ادله طهارت اینا نارساست، برای اینکه یکی میخواد استصحاب جاری بکنی و استصحاب قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه، قضیه متیقنه ما آب مطلقه، قضیه مشکوکه ما آبیست که خالته نجاسه به قول مرحوم شیخ طوسی، لأنه ما اون قلیل خالته نجاسه. اون اهل زام رو قاعده الماء و طاهرون این هم انسان نمیتونه بهش توسط بکنه، انصراف داره.
الماء و طاهرون انصراف داره، کل شرعی طاهرون انصراف نداره.
رسا این ما اون طاهر انصراف داره، الما کلوه طاهر انصراف داره از اون آبی که خالته نجاسه هست. بله اگر تمسک که نمیدونم در عباراتشون نیست، نه در عبارات مرحوم آقای خویی هست نه در عبارات مرحوم صاحب جواهر که تمسک به اصل میکنن، تمسک به کل شرعی طاهر حتی تعلم بکنن، اون ممکنه کسی تمسک بکنه بگه که کل شرعی طاهر حتی تعلم، این میگیره اون آبی که خالته نجاسه، نمیدونم پاکه یا نه بگید پاکه. و اگر اون ادله اون کسانی که میگن نجسه ناتمام باشه، ممکن است که توی تمسط بکنه به کلوش اطاره. اما اگرم کسی کارش رسید به اینجا، این آب طاهره اما متحر که دیگه نمیتونه باشه، کل شهین طاهر میگه پارکه، اما متحره یا نه؟ خب نه، برای اینکه بر اون متحر بودنش دیگه دلیل میخواییم، دلیل بر متحر بودنش نداریم. بزا حالا اینطور میگه کسی بگه پارکه اما رفع خبث نمیشه کرد، رفع حدث نمیشه کرد، برای خاطر ای که دلیل برای رفع خبث و رفع حدث نداریم. یه خلاصه اقوال کسانی که میگن پاکه، اما اون کسانی که میگن نجسه ادله دارن. گفتم صاحب جواهر تو این 7-8 صفحه در صدد اینه که این دلیل اینها رو باطل بکنه. دلیل اول که عمده دلیل اینهاست، میگن که چه فرقی میکند بین این که نجاست در آب غلیظ بیفته یا آب غلیظ در نجس بیفته، چه تفاوت داره؟ برای خاطر این که اگر این خون در یه ظرفی بود، شما آب قلیل را میرشته تو این ظرف و میگید نجسه. ملاقات آب قلیل با نجس، حالا آب ریخته رو خون، با خون رفته تو تشت، بگید پاکه. یا خوب اینا عرف نمی پسنده. اگر آب وارد و نجاست باشه و او بشه مورود، نجسه. اما اگه به عج شد آب وارد بر اون نجاست شد، بگید پاکه. یه دلیلی میخواد خیلی قوی که بگید پاکه. با کلوش اگه ظاهر که نمیتونیم ما، مثلا این روایاتی که سابقا خوندیم، مثلا موش افتاده تو روغن، روغن رو نجس کرده. حالا یه دفعه موش میافته تو روغن ها، تو آب، و آب و روغن رو نجس میکنه. یه دفعه نه، شما روغن رو میریزید رو تو ظرف، میبینید ای موش توش بود، روغن هم داغ بود، موش مرد. حالا بگیر اگه آب رو بریزم رو روغن پاکه، اما اگه موشه بیفته تو این آب نجسه. نمیشه انصافا فرق. خب این کسانی که میگن که قصال نجسه، میگن که یه دفعه خون تو تشت، آب رو میریزی تو تشت، معلومه نجسه. یه دفعه آب رو میریزی رو، یا نه آب قلیله، یه قطر خون میریز روی این آب قلیل، آب تو آفتابه، یه قطر خون تو آب آفتابه، میگید آب آفتابه نجسه. اما این آب آفتابه رو بیریز رو خون، بگو پاکه. فرق باشه بین وارد و مورود. احتمال هم نیست، الا اینکه یه تعود بیاد بگه فرقه، و الا مثل همون ماهول استنجار هم همین رو میگفتیم دیگه، گفتیم یه تعود میخواد بگه ماهول استنجار پاکه. خب تعود داشتیم، اما غیر از این باید یه دلیل بیارید، یه دلیل مهمی بین وارد و مورود. بگید اگر خون بیفته تو آفتابه، آفتابه رو نجس میکنه، اما اگر آب آفتابه بریزیم رو خون، این آب نجس نمیشه. به قیاس نیست که بگیم مثل، نه اصلا مثل همه دیگه، عین همه. فرقش این است که گاهی خون میریزه تو آفتابه، گاهی آفتابه میریزه تو خون. تفاوت که نمی کنه دیگه. آب آفتابه رو ریختید رو دست که خون داره، یه خونه رو رفعش کرده، رفته تو تشت. یه دفعه میگه نه آب پاکه، آب رو میریز تو تشت، بعد یه قطع خون میریز روش. تبع نداره، خودش است دیگه، خودشه. یعنی آب ریختم رو خون، رفته تو تش. یه دفعه خون رو میریزم تو تش، مخلوط میشه با آب، مخلوط میشه هر دو، با هر دو استهلاک میشه. قطر خون رو میریزم تو تش، استهلاکش میکنم. مبان نی، اگر مبان باشه همون بحث دیروز ماهول استنجار هم گفتن اگر قطرات قائد در اون نمایون باشه نجسه. نه مبان نیست، آب تو تشته، یه قطر خون میریدم تو تشت، میگید همه این آب نجس شو. و سابقا به وارثش رو خوندیم، بالاخره اجماع داشتیم، مسلم بود که این آب نجسه. فقط مخالف مرحوم ابن جنید بود و مرحوم فیض کاشانی که میگفتن آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، اما دیگه همه میگفتن آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه. حالا ما نحنوی همینه دیگه. این کسانی که مثل صاحب جواهر میخوان بگن که پاکه، میگن فرق است بین وارد و مورود. اگر خون وارد بر آب بشه نجسه، اما اگر آب وارد بر خون بشه پاکه. اونم در همه جا نمیگن که یه دفعه تو تشت یه قطره خونه آبو میریزم رو صاحب جواهر، اینجا رو که دیگه نمیگن، اینجا رو مسلم میگن نجسه. یا خون آتر تشت آب یه قطره خون میریزم مستلقش میکنه، خب همه میگن نجسه، صاحب جواهر هم میگن نجسه. فقط مخالف فیض کاشانیش که میگه پاکه. حالا بگیم که فرق از اونجا که آب بریزه رو نجس، نجس رو ببره تا مستهلک بکنه، یا این که نجس بیاد تو تشت و مستهلک بشه. اگر اون خونه بیاد تو تشت و مستهلک بشه نجسه، اما اگر آبه بیاد رو خونه و بره تو تشت مستهلک بشه پاکه. الان دائم نمیشه دیگه فرق کرد. لذا عمده دلیل برای قدما یا بر متأخرین، برای قدما دلیلش همین حرف مرحوم شیخ طوسی است که میفرمایند لأنه ما اون قدیر، اون برخورد سابقا صحبت کرده میره دیگه، لذا اون برخورد که میکنه بله، اما رفع نجاست که میکنه دستبات میشه، اما آبه چی؟ آبه نجسه. دیگه حالا یه مقدار روی سه چهار تا دیگه دلیل هم دارند، مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.